اینجا هرمزگان است. ماهیگیران بر روی لنج هایشان مشغول سیدند و نیم خانی می کنند. یک نفر ابیاتی را آهنگین می خواند و دیگران به آنها پاسخ می دهند.
هله مردان جنگی، یلا جنگی نهنگی، هله جنگی کن اینجا، یلا مردا به نازا.
شاید کمتر کسی بداند که نیمه خانی ماهیگیران جنوب ریشه در سوال و جوابهای آهنگین بردگان آفریقایی دارد به هنگام کار اجباریشان بر روی مزارع. در دوره کشتی‌های تجاری در خلیج فارس پهلو گرفتند که کالای آنها سیاه پوستان آفریقایی ربوده شده از سرزمین‌هایشان بودند که به عنوان برده در دیگر کشورها به فروش می‌رفتند. کشتی‌ها به دلیل تلاطم دریاها ناچار به لنگر انداختن در جزایر خلیج فارس می‌شدند که همین موقعیت فرار برده‌ها و سکنا گرفتنشان را در این جزایر فراهم می‌ساخت. و گاه کشتی‌ها در اینجا پهلو گرفتند تا برده‌هایی را به فروش برسانند. آفریقایی ها بودند که شبها در جزایر خلیج فارس دور هم جمع می شدند و برای رهایی از اندوه و دلتنگی به موسیقی دیار مادریشان پناه می بردند.
جنگی کنین جنگ والا مردان ایران.
کم کم این موسیقی از یک سو رنگ بومی سرزمین جدید را به خود گرفت و از سوی دیگر مورد پذیرش مردمان بومی این خطه هرمزگان امروزی قرار گرفت و چنین شد که پایه های موسیقی سنتی امروز هرمزگان بر موسیقی آفریقا بنا نهاده شد.
خیلی راهن به بندر، یلا 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 یلا
مجلس بزمی است. موسیقی شاد نواخته می شود که بر پایه انواع دهل هاست. دهل های بزرگ و کوچک، پیپه، پونکه، توویری. ترانه هایی را که می خوانند تلفیقی هستند از زبان های آفریقایی و زبان بومی بندری. نام این سبک موسیقی لیواست و از آفریقا از سواحل زنگبار به هرمزگان آمده است. محلی ها می گویند تا چند سال پیش در بیشتر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج بعد از ظهرهای جمعه مراسم موسیقی و رقص لیوا برگزار می شده است، ولی امروزه به جز در مراسم خاص لیوا اجرا نمی شود و کم کمک می رود که این سبک موسیقی به دست فراموشی سپرده شود. مراسم عروسی بندری ها برپاست، ساز و دهل میزنند که ساز همون سرناست. نوازندگان مردانی هستند که دامنهای سیاه بلند و گوشادی به تن کردند که در پایین نوارهای رنگارنگ دارند و دور کمر را جرنگ یا همان زنگوله بستند. موسیقی شاد و خیابانی برای مراسم طرب. مهمان ها دور نوازندگان به آرامی می چرخند و رقص جالبی می کنند که تا به حال ندیدم. دست هایشان را از آرنج خم کرده اند، گام های کوتاه و آهسته بر می دارند و در همین حال شانه هایشان را بسیار سریع جلو و عقب می کنند. میگویند این سبک موسیقی لوتی نام دارد و در واقع برگرفته از موسیقی شرق هندوستان است، خصوصا استانهای گجرات و راجستان. بومی ها میگویند که امشب اینجا مراسم زار برگزار می شود. انگار باز زار وجود کسی را تسخیر کرده و به ناخوشی و بیماری دوچارش کرده. این که چه نوع زاریست و چه طلبی از شخص بیمار دارد را بابا زار یا ماما زار می توانند تشخیص بدهند. زار یا هوا انواع مختلف دارد و هر نوع آن نامی، دیندار است یا کافر، بی آزار است یا آزار می رساند و از جاهای مختلف می آیند، ولی بیشتر از سمت دریاها، از آفریقا و کشورهای عربی. مثلا دینگومارو نام زاریست که از آفریقا می آید و نامش هم آفریقایی است. مراسم زار مراسم آیینی درمانی است که برای خروج زار از بدن شخصی که به تسخیر آن در آمده و دچار ناخوشی شده برپا می شود. بخش مهمی از مراسم زار بر پایه موسیقی است و این موسیقی پرشور بر پایه سازهای کوبه ای. زار موسیقی خود را دارد که باید نواخته شود و ترانه خود را که باید خوانده شود. ترانه‌ای که می تواند به یکی از زبان‌های آفریقایی باشد و کسی حتی معنی کلماتش را نداند. آیین زار از آفریقا و احتمالاً کشور سودان به خطه هرمزگان و دیگر بخش‌های جنوبی ایران آمده است. مجلس عروسی قشمی هاست. موسیقی نواخته می شود که محوری ترین ساز آن عود است. نوازنده عود نه تنها که بسیار ماهرانه می نوازد که همزمان می خواند. می گویند این سبک موسیقی جزیرتی نام دارد و بیشتر در جزیره قشم رواج دارد. اینجا پس کوچه ایست. عده‌ای دایره وار دور هم نشستند، دایره میزنند، همگی آواز میخوانند و هماهنگ با آوازشان و بسیار منظم شانه هایشان را به چپ و راست تکان میدهند. این سبک موسیقی سبالو است که از سبک های رایج در هرمزگان است و از موسیقی آفریقایی الهام گرفته. اینجا شب دریاست. جوانان جمع شدند و موسیقی سبک بندری می نوازند و با تومبا، تمپو و نیمبانشان غوغا می کنند. موسیقی مانند طبیعت بندر گرم، پرشور و پرحرارت. اینجا هرمزگان است، سرزمین آوا و نوا. موسیقی در زندگی روزمره ساکنین این دیار چنان تنیده شده که انگار تار وجودشان از موسیقی است و پود وجودشان از موسیقی. قدمت چند هزار ساله دارد و ساکنان امروزش از نژادهای گوناگونند: بومیان هرمزگان، آفریقای تبارها و اعرابی که از آن سوی دریاها آمده اند، بلوچها، فارسها، لورها. تنوع نژادی این سرزمین به تنوع شگفت فرهنگی منجر شده و غنای موسیقایی این دیار وامدار همین تنوع فرهنگی است. اینجا هرمزگان است.
دریا 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 اسم مو دریا ساحل دریا آدم دریا که دغدغه گل‌ها و درخت‌ها را داشت، دغدغه جنگل‌ها و کوه‌ها و آسمان آبی را، شور رودخانه‌های پرتلاطم و دریاهای آرام را. مادر محیط زیست ایران، بنیانگذار جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و پیشکسوت‌ترین فعال محیط زیست ایران، دکتر مهلقا ملا. در سال 1296 هنگامی که پدر و مادرش با کاروانی برای زیارت به مشهد می رفتند، در یک کاروانسرای عباسی در بین راه به دنیا آمد. مهلقا ملا پس از تحصیل در فلسفه و علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. وی پس از بازگشت به ایران در سال 1347 به ریاست کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی برگزیده شد. او پس از بازنشستگی تمام وقت خود را در راه مبارزه با آلودگی محیط زیست گذاشت و در سال 1373 با مشارکت چند استاد دانشگاهی علاقه‌مند به این حوزه، سازمان غیردولتی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را بنیان گذاشت. دو دهه آخر عمرش را در این جمعیت صرف آموزش زنان خانه‌دار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست کرد. وی سرانجام در 17 آبان سال 1400 در سن 104 سالگی و بر اثر کهولت سن درگذشت.
زوای رصد خانه کدام کوزه شکست آن روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است، هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام.
در سال 2011 تعدادی از باغ‌های ایرانی توسط سازمان جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیدند. در گزارشی که از یونسکو داریم اینطور آمده که باغ ایرانی یکی از دستاوردهای مهم و منحصر به فرد فرهنگ ایرانیه که نه تنها در محدوده جغرافیایی ایران بلکه در سراسر فلات ایران گسترده و شناخته شده است. اونچه هویت این دستاورد را ارزشی یگانه می‌بخشد، حضور آن در درازای تاریخ تمدن ایران زمین است. سلام، من مینو اصفهانی هستم و امروز در این برنامه می‌خوام یکی از مهمترین میراث جهانی ایرانی یعنی باغ‌های ایرانی رو به شما معرفی بکنم. البته تأکید بیشترم بر یکی از این باغ‌هاست که قدیمی ترین اونها هم هست، به نام باغ پاسارگاد یا باغ پارسه یا پردیس. این باغ در محوطه تاریخی باستانی پاسارگاد در نزدیکی تخت جمشید در شهر شیراز واقع شده و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که معماری و نظام باغسازی کلاسیک ایرانی در واقع از همین باغ شروع شده. البته این باغ الان وجود نداره. این باغ در 500 سال قبل از میلاد مسیح یعنی تقریبا 2500 سال پیش ساخته شد، طراحی شد و پرورش داده شد. بسیاری از اسناد اینطور میگن که کوروش بزرگ خودش در طراحی و در واقع پرورش این باغ در درجه اول نقش خیلی خیلی مهمی داشته. به خاطر اهمیت تاریخی این باغ، قدمتش، خلاقیتی که درش به کار برده شده و مستندات بسیار زیادی که راجع به این باغ وجود داره، باغ پاسارگاد همونطور که گفتم در سال 2011 همراه با 8 باغ ایرانی دیگه ثبت جهانی شد، ولی در این بین سازمان یونسکو باغ پاسارگاد رو به عنوان مادر باغ‌های ایرانی معرفی کرد. حالا کمی بشنویم راجع به خود باغ پاسارگاد که چه ویژگی هایی داشته. اطلاعات ما راجع به این باغ، باغی که 2500 سال پیش وجود داشته، اطلاعات ما در واقع از دو منبع میاد. یکی از حفاری های باستانشناسی در محوطه پاسارگاد و تخت جمشید انجام شده. جالبه بدونید که این حفاری ها، در این حفاری ها تقریبا هزاران لوح گلی از این حفاری ها به دست اومده. وقتی که میگیم لوح گلی، یه چیزی مثل مثلا هر کدوم از اونا رو به عنوان یک صفحه کتاب تصور کنید که یک سری اطلاعات راجع به هخامنشیان به ما میدن، از جمله اطلاعات خوبی راجع به باغ پاسارگاد یا باغ پارسه به ما میدن این لوح‌هایی که کشف شدن. منبع دیگه قابل استنادی که وجود داره نویسندگان کلاسیکی هستند که بیشتر یونانی بودن و به وفور راجع به باغ‌های ایرانی از جمله باغ پاسارگاد نوشتن. یکی از مهمترین مثال‌ها، یکی از مهمترین افراد، یک نویسنده یونانی هست به اسم آریانوس که درباره پردیس ایرانی اینطور می‌نویسه که باغ پاسارگاد بیشزار مقدسی است که تمامی آن آبیاری میشه و شامل انواع درختان و چمنزاری پرپشته که اون رو احاطه کرده. من مطمئنم که شما از چهار باغ چیزهایی شنیدید یا حداقل لغت چهار باغ به گوشتون خورده. چهار باغ در واقع برمیگرده به طراحی باغ‌های ایرانی که از نظر تصویرسازی این باغ‌ها به چهار قسمت تقسیم می‌شدن. حالا ممکنه که چهار باغچه بوده باشه یا ممکنه چهار باغ بزرگ بوده باشه و همیشه آب بین این باغ‌ها و باغچه‌ها به صورت دائم جریان داشته. این چهار بخش باغ یک نوعی ما رو وصل می‌کنه به اعتقادات مذهبی و معنوی هخامنشیان و زرتشتیان که معتقد هستند که کائنات و آفرینش از چهار عنصر، در کائنات چهار عنصر اصلی طبیعی وجود داره که این چهار عنصر در واقع مقدس هستند: آب، باد، خاک و آتش. و در باغ ایرانی این چهار باغ در واقع نماد و المانی هستند از این چهار عنصر، چرا که زرتشتیان، هخامنشیان در آن زمان معتقد بودند که با ساختن باغ پاسارگاد به نوعی بهشت رو بر روی کره زمین ساختن و این اعتقاد بعدها همچنان ادامه پیدا کرد و تا حتی بعد از اسلام هم در ایران این اعتقاد وجود داشت که باغ‌های ایرانی همون باغ عدن هستند، یعنی بهشتی که بر روی زمین ساخته شدن. باغ پارسه یا پاسارگاد به صورت خاص یک مثال شگفت‌انگیز از اصول ریاضی و طراحی‌های هندسی و مهندسیه. فقط یک مثال براتون می‌زنم. 9 900 متر کانال آبی از سنگ و آهک در سرتاسر این باغ کنده شده بوده که این کانال های پیچیده با یک شبکه بسیار پیچیده و تو در تو آب رو به همه جای باغ میرسوندن و هر چند ده متر یک حوضچه کوچیک تعبیه شده بوده برای که مطمئن بشن به این آب رو در کل زمان سال میتونن به اندازه کافی ذخیره بکنن. یک دلیل اینکه من امروز انتخاب کردم که از بین میراث جهانی باغ‌های ایرانی رو به شما معرفی بکنم نزدیکی ما به تاریخ 15 خرداد هست که روز جهانی محیط زیست هست. من میخوام براتون یک نکته راجع به باغ پردیس بگم و اون اینه که باغ پردیس کارکردهای مختلفی داشته. اصلا مهمتر اینکه مثلا تفرجگاه سلطنتی بوده، یه نوع شکارگاه بوده، اما اسناد زیادی وجود داره که به ما میگه که این باغ در واقع نوعی آزمایشگاه، نوعی دانشگاه بوده برای تست کردن، برای آزمایش کردن گونه‌های مختلف گیاهی که از جاهای مختلف به باغ پاسارگاد آورده میشدن و روشون آزمایش میشده، خاصیت‌های دارویی اینها بررسی میشده. در اسناد اومده که نمونه های درخت، گونه های مختلف درخت و گیاهان غیر بومی مربوط به آن سوی فرات به پاسارگاد آورده میشه. فرات همون رودخانه دجله و فراتی هست که الان در عراق جاری هستن. به هر حال این باغ پاسارگاد فقط یک باغ معمولی نبوده، بلکه مکانی برای نگهداری از گونه های گیاهی و پرورش اونا بوده. دو نکته راجع به باغ پاسارگاد براتون بگم و صحبتم رو تمام بکنم. در باغ پاسارگاد مطمئنن زنان مشغول کار بودن، یعنی اسناد میگه که بخش اعظمی از کار باغ به عهده زنها بوده که در درجات مختلف کار میکردن. در همون لوهای گلی که براتون گفتم کمی قبلتر آمده که این زنان حقوق مساوی با مردها دریافت میکردن. اگر زنی باردار میشده ساعتهای کاریش کمتر و کمتر میشده و یک چیزی شبیه به اون چیزی که ما مرخصی زایمان میدونیم این روزها در اون زمان هم وجود داشته. نکته دیگه راجع به لغت پردیس میخوام براتون بگم که کارشناسان صحبتهای زیادی راجع به این قضیه کردن، ولی احتمال میدم شنیدید که لغت پردیس در واقع ریشه اصلی و فرم اصلی دو لغت فردوس در زبان عربی و پارادایز در زبان انگلیسی هست که این ایده رو فردی به اسم پروفسور رالف نورمن شارپ در کتابی که درباره شاهنشاهان هخامنشی نوشته این ایده رو ارائه داده. صحبت راجع به میراث جهانی ایران خیلی خیلی زیاده. من پیشنهاد میکنم اگر که دوست دارید اطلاعات بیشتر راجع به باغ پاسارگاد یا هر کدام از میراث جهانی ایرانی داشته باشید، حتما یه سری به وبسایت سازمان جهانی یونسکو بزنید. وقت خوش و خدا نگهدار شما.